رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین.
شما مستفیض می فهمین باید ما جسالت داریم شما حسین باید جسالت.
استغفر الله. ولا تبتذل جاهی بالاقتار. پروردگار و قدر و منزلت هم را نزد مردم با تنگ دستی سبک و خار مگردان. این فرازی از دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق هست که دیگه اواخر این دعا هستیم که داریم این رو توضیح میدیم. در جلسه گذشته راجع به کلمه جاه که به معنی قدر و منزلت هست و اون آبرو هست اینها رو صحبت کردیم برای دوستان و توضیح دادیم. یه خورده دیگه از این فراز مونده که این هفته انشالله ما بتونیم که اینم توضیح بدیم برای دوستان که بعد بحث رو جمعش بکنیم انشالله. یه صلواتی بفرستید. در مورد آبرو و اون جاه، چون فراز قبلیش هم این بود که وسون با ساد وجهی بلیسار، پروردگار آبروی من رو در جامعه با معیشت سهل و آسان محافظت فرما، در مورد جاه هم این رو عرض کردیم که یکی از معانی جاه که در قرآن هم ذکر شده در روایات هم آمده باز به همون معنی آبرو هست، یکی از معانیش. یه معنی معروفش هم همون قدر و منزلته که اون هفته صحبت کردیم که گفتیم که هر کسی در این عالم وجود یه قدر و منزلتی داره. نمیشه که آدمی بدون قدر و بدون منزلت باشه. گیرم این که این قدر و منزلت و اون آبرویی که گفتیم که کلمه وجه در فراز قبلی که گفتیم به معنی آبروه، این آبرو رو یا قدر و منزلت رو، حالا هر دوتا رو شما بگید که خداوند به هر بنده ای عنایت کرده، یه شاهد مثال هایی آوردیم از شارع مقدس و گفتیم که همه دارای این قدر و منزلت هم و خداوند متعال نخواسته که این قدر و منزلت و این آبرو از بنده زائل بشه. بعد شاهد مثال های آوردیم برای مرگ، برای شستشوی یک بنده، یه بنده مسلمان، مسئله حجاب آوردیم، گفتیم که حجاب یکی از دلایلش اینه که قدر و منزلت بنده حفظ بشه. از اول که این بنده رو آفریده بهش آموخته که چگونه زشتی ها که در کلمه عربی بهش عورت گفته میشه، یکی از معانیش اینه، اینو بپوشون. این یعنی منزلت بنده حفظ بشه، قدر بنده حفظ بشه، آبروش نگه داشته بشه. حالا اون جلسه اینم مثل که اشاره کردم بهش که اگه نکردیم این جلسه اشاره کنیم که اصلا خود این که در دعای جوشن کبیر و در خود قرآن کریم و در روایات بسیار از مسئله ستاریت، ستاریت یعنی بسیار پوشندگی، کسی که دائما می پوشاند، ستاریت، نه ساتر بودن. ساتر با ستار فرق می‌کند. ستار صیغه مبالغه است. شما میگی ستاریت خودش پوشانندگی، یعنی کس دائما بپوشه، چه چیزی رو بپوشاننده بپوشونه؟ میگی ستار العیوب، یعنی زشتی ها رو بپوشونه. خود این پوشاندن زشتی ها برای چیه؟ علتش چیه؟ علتش اینه که خداوند متعال نمیخواد این زشتی ها آشکار بشه. زشتی هایی که زشتی های بندگان، برای چی نمیخواد آشکار بشه؟ اینو باید ما بهش جواب بدیم. برای چی نمیخواد آشکار بشه؟ برای اینکه اون آبروش نره. پس خداوند اولین و آخرین مدافع آبروی کیه؟ همه بنده هاست. قدر و منزلتی که خداوند به هر بنده ای داده، خداوند ستار العیوبه، یعنی نمیخواهد که این قدر و منزلت از بین بره. میخواد این منزلت، یعنی اون شأنی که برای هر بنده یک شأنی کنار آبروش براش قرار داده، نمیخواد که این شأن از بین بره، میخواد این شأن حفظ بشه. اینو توضیح دادیم. حالا اینجا یه بحثیه که یه وقت ما خودمون آقا میخواییم که قدرمون، منزلتمون یا خواسته، خوب توجه بکن، یا خواسته یعنی به دست خودمون، یا ناخواسته که ما میگیم عمدی و سهمی، این قدر و منزلت در بین بره. یه وقت خواسته یا ناخواسته میخواییم که این آبرومون در بین بره. خب خواستش خیلی کم پیش میاد، ناخواستش از جهل نشأت میگیره، که هرچی جهل انسان بیشتر باشه، در واقع شما کمک میکنه به چی؟ کمک میکنه به اینکه انسان منزلت خودش، قدر خودشو، شأن خودشو از بین ببره، آبروی خودشو از بین ببره. اون جهل ناشی میشه، از جهل ناشی میشه، از جهل نشأت میگیره، اون باعث میشه. پس یه وقتی هستش که انسان یا عمدیش حالا به ظاهر ام خیلی کم پیش میاد، ولی قرآن اشاره فرموده که ولا تلقو به ایدی کم الت تهلکه، چون اون تهلکه و اون هلاکت همون چیزیست که در مادیات انسانو بیچاره میکنه، در معنویات هم همین آبرو رو میبره، همین قدر و منزلت و شأن آدم رو عبه میبره. و اونجا اشاره کرده میفهمد با دست خودتون، با دست خودتون یعنی با اراده خودتون. ید در قرآن به معنی قدرت آمده، به معنی دستم به کار رفت، به معنی ارادم اومد. با اراده خودتون شما خودتون رو تو هلاکت میزید. این حالا ممکنه که اینجا قرآن چون از جهل بشر صحبت هم میکنه، جاهای دیگه اینجا رو مثلا سهوی گرفته باشه، مثلا منظورش اینه که شما ندونسته شاید دارین کار. ما حالا فرض میزنیم بر ندونسته مثلا از جهلمون نشأت گرفته، میخوایم اینو بگیم که در خیلی از جاها یعنی برای یه عده 90% به بالا، برای یه عده 80% به بالا، برای یه عده 70% به بالا، 60% به بالا، 50% به بالا، اینجوریه که طرف داره با دست خودش آبروی خودش رو چکار میکنه؟ با دست خودش داره قدر و منزلت خودش رو له میکنه، شأن خودش رو با دست خودش داره له. حالا اینا همه اون معاصی که شما، من و شما نهی تحریمی شدیم ازش، یعنی ازش نهی شدیم توسط پیغمبر که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی فرمود بگیرید، هر چی هم شما رو نهی کرد، همون نهی من خداست، فرق نمی‌کنه. هر چی که پیغمبر فرموده، حرف خداست، خدا فرموده، فلان اینا که ما رو نهی کرده، تمام اون منهیات یعنی نهی شده ها، چیزایی که ما ازش نهی شد، تمام چرا ما ازش نهی شدیم، یه علتش همینه تو این فراز، یعنی به خاطر این که اینها قدر، منزلت، شأن، آبروی ما رو از بین چی میبره، هر کدوم به یه نحوی. هر کدوم به یه نه. یه سری شما میدونیم، مثلا شما میگی که آقا فلان کسه مشروب خورد، خب مست میکنه، مست میکنه دیگه چی میشه؟ دیگه تو حال خودش نیست، عقلش زایل میشه. مثلا عقل یعنی کار نمیکنه، عقل اونجا تعقل صورت نمیپذیره، میفته تو فاضلاب، تو جوب، تو یه جایی میخوره به جایی مثل گوشه زمین، زیر بغلش میگیرن میبرنش به یه جایی برسونش، این کپشو بذاره، کپ خوابشو بذاره، کپ مرگشو بذاره، مثلا دارم میگم. خب این چی شد؟ مردم دیدنش اینا، این مشنش، منزلتش، قدرش، آبروش اونجا رفت چلو همه. همه دیدن که این چقدر چی شد، چه جوری شد. یه جاهایی هم ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم مثلا فلان گوشت فلان رو نباید بخورین، نمیدونیم اون چه جوری به ما ضربه میزنه. بله اینجوری هست، یه جایش متوجه میشه، یه جایش متوجه نمیشه. این یه بحث. یه بحثی هم که الان باید این رو حالا انجام بدیم تا این فراز تکمیل بشه، اون این هستش که بعضی ها هم اشتباهاً تصور میکنن که اون منزلت اصلی، توجه بکن، شأن اصلی، قدر اصلی، آبروی اصلی. چرا میگیم اصلی؟ فرعیش اینه که اون جلسه توضیح دادیم، یعنی ما میریم پولدار میشیم، همه به همون احترام میزنن، خط میریم، همه جلو پامون بلند میشه. حالا مثلا من یه گاری داشته باشم، هول بدم، باربر باشم، جنس بذارم توش، برم مثلا تو بازار جنس ببرم این برون بر، من باربر از در مسجد برم خط برم تو، کی جلو پام بلند میشه؟ کی جلو پام بلند میشه؟ ببین اگه ائمه بودن احترام میکردن، ما بلد نیستیم، ما بلد نیستیم. من میرم پولدار میشم، به واسطه پولم تو مجلس خط جلو پام بلند میشن، تو مجلس عروسی هم میگن شما سر میزت بشی، چی میل میکنی برات بیاری، بریم برات بعدی میگیم. من پولدار شدم، ماشینم نم فلان شده، به همون همه همین تعویض سر خیابون، تو خیابون هم نو کریم چا کریم نم فلان، این حرفا اینا مصنوعیشه، یعنی بهش میگیم غیر اصلی، فرعیشه که ما درست کردیم. هر آنم در معرض چیه؟ خطره. یعنی پولت همون بشه دیگه، این چیزه آبروی فرعیه دیگه، خبری ازش، کسی دیگه جلو پات بلند نمیشه. اینجا یه اشتباهی صورت میگیره که نباید بگیره. ما اگه میخوایم دنبال آبروی، قدر، منزلت، شأن باشیم، دنبال قدر و منزلت و آبروی اصلی باشیم، نه فرعی. دنبال اون اصلی، چون فرعیه اون پوله که تموم بشه یا بخوریم زمین سر پا شده، دیگه از آب اون آبرویی که ما مثلا خودمون درست کردیم دیگه خبری چی نیست. باید اونو انسان به دست بیاره. حالا اینجا مثال‌های زیادی میشه زد. خدا رحم کرد به روحانیت معظم ما که حاج آقا امشب ما تو مسجد دهن ما رو بست. ما خواستیم چند تا مثال برای روحانیت بزنیم، دیگه جرأت نمی‌کنیم، می‌ترسیم دیگه. چون دیگه خود روحانیت هم تو مجلس باشه دیگه، وقتی نیست باز آدم میتونه یه چیزی بگه، بعد میاره آدم انکار میکنه، ولی الان دیگه من چی بگم دیگه. ولی یه سربسته یه چیزی اشاره میکنم با اجازه برادر عزیز و ارجمندمون که تشریف آوردن مجلس ما، عرض به خدمتون که ببینید این مسئلهی که ما گفتیم تو همه جاها هست. ما دقت بکنید، ما اگر به این نقطه برسیم تو کشورمون که اول خودمون از خودمون انتقاد کنیم، این آتو دست دشمن چی نمیافته. خودمون از خودمون انتقاد میکنیم، میگیم آقا این ببین این کارا رو تواقیت هم میکردن. من نمیدونم چرا تو جمهوری اسلامی این کار ترک شده. ما چرا یه روند رو داریم میریم جلو بدونی که از خودمون انتقاد کنیم؟ منم اخمل واپیام و خودم انتقاد کنم، یا اجازه بدم دیگران هم انتقاد بکنم، انتقادم وارد نبود گوش بکنم. حداقلش چیه؟ حداقلش اینه که انتقاد میکنه واردم کنی، دوتا مثلا ممکنه فحشم بده در یمن بگه، ولی تخلیه میشه، کار به کشت و کشتار دیگه چی نمیرسه، به آتش سوزی نمیرسه. یه مش آدم شرور همیشه هستن اینا که خدا ریششون رو بکنه انشالله، ولی کن در عمومیت اینجور نیست. ما باید بجون خود و خود انتخاب. زمان طاغوت هم همیشه زمان طاغوت، حالا اونایی که صندلی نشستن تکیه دادن به این دیوارها رو نگه داشتن، اون تبا اینا از بزرگان هستن اینا، عرض به خدمتتون که یادشونه که زمان طاغوت یه روزنامه درست کردن، شاه هم سر جاش بود، شاه نشسته بود سر جاش، غیر شاه و خاندان شاه هر کسی دیگر رو این روزنامه مورد انتقاد قرار میداد، مردم هم جیگرشون حال میومد، میگه گلاغا بود. ببین یعنی فضلای ما هم اینا هم. این روزنامه توفیق بود، یک چیزایی هم چاپ میکرد، یک چیزایی چاپ میکرد قبل از هم. بعد انقلاب به نام گلاغایی اومد رو کار، اینو بعدش هم ابین رفت نذاشتن بیاد، حالا علما درش تشکیک کردم شاید فلان کرد، من کار ندارم. رفت. اینها باعث میشه چی؟ باعث میشه که هی یه انتقاد تو دل این بمونه، یه انتقاد تو دل دوره یکی اضافه میشه، اینا تلمبار میشه، بعد کار دست میده. توجه میکنی؟ بعد اینو شاه گشته بود، میگه غیر از خاندان من و خود من به هر کی میخواد. اینا عکس هویدا رو میذارن با دماغ بزرگ گوشن و همچی چی بهش چی میکردن، متلک میگفتن با کیکی بکی، حتی تو پا تو کفش آقای آیت الله کاشانی هم میکردن. آقای کاشانی من خدای چی نمیگفت. ببینید این حالت بود. ما باید اینجا دقت بکنیم، اینو بفهمیم که اگر قدر و منزلت و شأن و آبروی اصلی رو میخوایم، این اونی نی که ما از طریق پول یا این که حالا من اجازهش گرفتم از حاج آقا گفتم بگم یه وقت دارو خدا ایشون ما رو حلال کن، چون یه عده میگن آقا مثلا فلانی وقت چی میگه، نه من واقعا خادم روحانیت بودم، حالا هم هست، خیلی هم به طلاب من کمک میکنم، هنوز هم همینجوره، وظیفه خودم هم میدونم. ولی ببینید این باید تو حوزه هام درست بشه. آقا حوزه ما نه همه عالم ها، عالم دینی ما که میره تو حوزه تسابق نذاره، مسابقه نذاره در این جهت که هر کی بیشتر درس خارج فقه شرکت کرده باشه این افضله و این برتره و این عالم تره فلانی. این خیال کنه از بیشتر خوندن درس خارج فقه شأن و منزلت و قدر رو چی کسب میکنه؟ آبرو کسب. اگرم کسب کنه این چیه؟ اصلی نیست، این فرعیه. حالا شما میگی با اصلیش چیه؟ در بین کسبه، دکون بزرگ خریدن، اونم دکور فلان زدن، مدیر کارخونه، شرکت، نمیدونم هر جایی که شما میخوای مثال بزن. من از روحانیت شروع کردم آمدم این ور دیگه. شما مثال بزن برو. هر جایی یه جو. اینایی که خیال کردن از طریق پول و علم و پول و فلان و اینا میشه به این قدر و منزلت و آبرو رسید، همه اشتباه کرد، دنبال چیزای فرعی رفت. ببینید خداوند متعال عرض به خدمتتون که به خودش قسم این قرآنی که با این زحمت بر پیغمبر نازل شده، پیغمبر با این زحمت اومده این قرآن رو خونده، قرآنی که با این زحمت جمع شده توسط امیرالمومنین سلام الله علیه و خون زنش و بچه‌هاش و خودش در این زمینه ریخته شده تا این قرآن جمع شده، قرآن و معاویه ملعون و دونم اون اینا که جمع نکردن که. من تحقیق خیلی وسیع کردم تو این زمینه، خیلی، چون رشتم اصلا اولش این بوده. امیرالمومنین نشسته خون جگر خورده این قرآن جمع کرد، این زحمت کشته. این قرآن ببینید داستان نیامده تعریف بکنه، نیامده قصه الکی بگه، قصه رو فردوسی هم میتونست بگه، از اول شاهنامه شما بخون تا آخرش همش افسانه است، هیچ کمش راست نیست. ببین چقدر قشنگ داستان تعریف کرده، رستم آورده، افراسیاب آورده، سهراب آورده، عمر این تو متن یک آدم چیز آورد، هیچ کمش هم واقعیت چی نداره، چقدر قشنگ داستان سرای کرد، در تخیل خودش اینا رو آورده عنوان کرد. قرآن نیامده این داستانا رو بگه، قرآن اومده مطلب رو بیان کنه ماها استفاده بکنیم. راجع به همین مسئله شأن و منزلت و آبرو، اینه که آقا اصل اینها علم زیاد شأن و منزلت و آبرو اینا نمیاره. علم حتما باید با عمل همراه باشه و حتما حتما باید پشت سرش همونی که خود قرآن فرموده، این باید اینو ساپورتش بکنه به قول امروزی ها. یعنی این پیغمبر من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. این تزکیه نباشه شما میگی چی میشه؟ تزکیه نباشه قرآن داستانشو گفته. شما میگی آقا یه داستانی به نام ابلیس داریم و خدا، مناظره خدا و ابلیس، بحث هایی که خدا با ابلیس کرده، دعوایی که حالا العیاذ بالله نعوذ بالله داریم عامیانه میگیم دو نفری با هم کردن نستجیر بالله. چرا اینا رو مطرح کرد؟ میخواد مطرح کنه ابلیس از همه علما، از صدر اسلام تا تی اسلام تا روز قیامت منهای پیغمبران و ائمه، از همه اینها عالم تر بود. ولی اونی که باید این علم رو بدرقه بکنه که تزکیه بود درش وجود چی؟ نداشت. با اون عظمت. ولی زا شما بعد قرآن میری سراغ روایات، تو روایت چی میخونی؟ میخونی مثلا یه روایت اینجوری میخونی که آقا این 6000 سال به ملائکه درس میداده مثلا. و این درسی که این خیلی باید عالم باشه این. خیلی. ولی علم تنها اون شأن و قدر و منزلت برای این نمیاره. و خداوند براش تو یک آیه تو قرآن خیلی واقعا این وحشتناک، خدا به یک به یکی بگه و ان لعنتی یعنی لعنت خودم به تو تا روز قیامت بعدم که میبرم توی جهنم. خیلی هم. کسی که این همه زحمت کشیده، ولی زحمتش زحمتی بوده که فرعی بوده، اصلی نبوده. شما میگه حالا آقا اینا فرعی شد بر راه پول، برو پول دار خوبه. ولی اینا رو گفتی، ولی تصورت بر این نباشه که پول برای تو آبرو چی؟ درست. اینو تصورت نباشه. این نه، این کارو نمیکنه. ولی پول بردار خوبه، خرج زندگی داره، حواس جمع باشه. این آبروساز نیست. علم تنها برایت آبروساز. به من جواب بدی چی؟ درس خارج فقه خوندن تنها و خارج فقه دادن 10 سال. من این هفته دیدم یکی از اون علما رفتم چیکار، آقا من 20 ساله دارم درس خارج، برای چی میگی اینو؟ برای چی داری میگی؟ 20 ساله دارم درس خارج فقه میدم، آی مسلمان ها اینجوری کنین اونجوری کن. خب این که چی؟ حالا 30 سال درس خارج فقه، شیطون 6000 سال درس خارج فقه داد به ملائکه. اصلا خارج فقهش با این خارج فقه را قابل قیاس نبود اصلا. ولی اینها آبروساز چی؟ نیست. قرآن میفهمد آبروساز. اگه دو شیطون خیلی باید آبرو من باشه پیش بخورم، نباید خدا بشه ان لعنتی. پول، ثروت، حال مقام ها. آقا من شدم مدیر چند روزی من رفتم که این شرکت های بزرگ مال بنیاد مستضعف ها رفتم که دوستان رو ببینم، دیدم بهش پست جدید دادم. اتو این پارا المپیک معلولین اونجا چی میکرد؟ زحمت هم میکشه، من آدم خوبی هم بودم، بردنش گذاشتنش اونجا مدیر قسمتی. رفتم که نشستم برای من حال نمیخوام بگم حالا چی کرده چون شرکتش ممکن بفهمین، نمیخوام. گفت که آره اینجا برای چی میگوتم؟ نه من اینا نمیخوام. یکی همراه من گفت آقا این چیز اینا مال این شرکت اینا تو خیلی خوبه بخور. گفتم من قربونت، من الان صبحم هست میلم نداشتم گفتم نه، نه اینکه حالا حرون باشه نه آره نه. گفتش، گفتم بهش که ببین من یه وقتی بهت گفتم بازم دارم بهت میگم. گفت چی؟ آدم خیلی خوب. گفتم این 4 سال دیگه ورت میدارن ها، یه وقت دلتو با این صندلی و میز خوش چی نکنی ها، اینا برات قدر و منزلت و آب روشنه اینا نمیاره. همونی که تو وجودت بوده که تا الان میگی من دست به اختلاس نزدم، رانت نزدم، دوزی نزدم، اون آب روته. اینا آب روت چی؟ نیست. ها این الان تموم شد، همه فهمیدیم چی به چی شد. تا اینجا یه صلوات بفرستیم. حالا سوال اینجا اینه که آقا قدر و منزلت و شأن و فلان اگر مصنوعی باشه از این طریق ما برای ما کسب آبرو نمیکنه. یه داستانی رو من حالا شاید مثلا نتونیم زیاد بچسبونیمش به این قضیه، ولی برای شما تعریف میکنم که ببینید افراد اشتباهی مسیر رو میرن چجوری اشتباهی مسیر رو میرن. حالا من اینو داستانه رو برای شما بگم. یه صلوات دیگه هم هدیه کنین در این ایام به روح بلند امیرالمومنین، ان شاء الله این مملکت از شر فتنه ها و آشوب نجات بده ان شاء الله. آمدن پیش امام صادق سلام الله علیه، عرضه داشتن که ابن رسول الله کجا نشستی؟ یک عارف باللهی هست، یک کسی که عرفانش نمچیچی، خیلی اهل نمچیچیه و اینا و میاد یه جاهایی چیزایی میگه و فلان میره و فلان. از اینجای حدیث من میخونم، خود امام صادق سلام الله علیه داره میفرماید، ببینید دقت کنید. حالا من آدرسش هم اینجا برای شما بگم، این تو مجموعه ورام جلد 2 صفحه 97 است. جاهای دیگه هم اینو نقل کرده. حضرت میفرماید که من امام صادق، این اول این مطلب رو حضرت میفرماید، میفرماید کسی که از هوای نفس خود پیروی کند و رأی باطل خود را با اعجاب بنگرد، یه چیزی از خودش در بیاره که شروع کنه به گفتن و مردم هم خوششون بیاد، خیال کنه که یه چیز خیلی خوبی گفته، خوشش هم بگه، خودش هم بگه عجب چیزی گفتیم، به 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 چه چیزی شد. حضرت می فهمد همانند مردیست که شنیدم گروهایی از اقوام مختلف تعظیم و توصیفش می نمایند. معلومه که این یارو خیلی کارش گرفته بوده بین مردم، یه آبروی مصنوعی چی درست کرده برای خودش، یه قدر و منزلت مصنوعی بین خودش برای مردم برای خودش درست کرد. امام صادق علیه السلام میفرماید علاقه من شدم او را ببینم به گونه ای که مرا نشناسد تا بداند تا بدانم وزن و ارزشش چقدر است. امام صادق اینجا تو خونم اگه بشینه میتونه که از حالاتون خبر بده، ولی همیشه اینجا نیستش که، امامه، یه جاهایی به دلایلی باید حرکت کنه بره در میدان عمل قرار بگیره. این بارها و بارها اتفاق افتاده. حضرت صادق سلام الله علیه میفهمد که بلند شدم روزی در محلی او را دیدم که مردم گردش جمع شده بودن، پشت سر مردم ایستادم در حالی که با پارچه کوچکی قسمتی از صورت خودم رو پوشانده بودم که شناخته نشم. شروع کردم به اون نگاه کردم، به مردمم نگاه کردم. او مردم را با گفته‌های خود فریب می‌داد. وقتی که صحبت کرد مردم خیلی بهبه کردن، چهچه کردن، خوششون اومد. تا آنکه راه خود را کج کرد و از مردم جدا شد. من از پی او رفتم، طولی نکشید به خبازی رسید. به نون فروش، نون فروش را اقفال کرد، یعنی سر نون فروش را گرم کرد، دو قرصه نان از او برداشت، سری این دوتا را سرقت کرد، دوزی که سری با سرعت راهش را کج کرد رفت. حضرت می فهمد من تعجب کردم، در نفس خود گفتم شاید با او معامله دارد، با این نوبه معامله دارد، مثلا میگیره بعدا میاد اجا پولش حساب میکنه. سپس گذر کرد به یک انار فروش، او را نیز اغفال کرد، دوتا انارم از او برداشت رفت. در دلم گفتم شاید با او نیز معامله دارد، باز از پی او رفتم تا به مریضی گذر کرد، یه مریضی یه جا هست، رفت دو قرص نان و دوتا انار رو نزد این مریض گذاشت و رفت. دنبالش رفتم، رسید به یه بقعه‌ای، یعنی به یه مکانی، جایی که مثلا یا عبادت میکنن یا کاروانسرای حج. گر رسید به اونجا توقف کرد. امام صادق داره تعریف میکنه خود حضرت، میگه من پیش رفتم، گفتم ای بنده خدا، من از تو چیزهایی را شنیده بودم، دوست داشتم تو را ببینم و دیدم، که شنیده بودم تو عارفی، خیلی نم چی چی اهل چی هستی، از زاهد به دنیا هستی، به دنیا بی‌اعتنایی، اهل دنیا نیستی فقط. لکن از تو کارهایی مشاهده کردم که دلم را اشغال نموده است. گفت آن چیز که تو دیدی من. گفتم از خباز دو تا نون دزدیدی، از انار فروش دو تا انار. قبل از حج تا من اینو گفتم، داستانو گفتم، به من گفتش که تو کیستی؟ گفتم من مردی از اولاد آدم و از امت پیامبر هستم. گفت به من بگو کیستی؟ گفتم از اهل بیت پیامبر اسلام هستم. گو اهل کجایی؟ گفتم اهل مدینه. گو تو جعفر ابن محمد هستی؟ آره. گفتم که اگه صلوات برای امام صادق باشه اب نداره، ولی جعفر ابن محمد یعنی محمد پدر حضرت هست که امام محمد باقر هست. یه وقت جای دیگه این کارو نکن. برای امام صادق میخوای صلوات بفرستین، حالا یه دونه بلند بفرستین. گفتم بله، من جعفر ابن محمد هستم، یعنی امام صادق. گفت چه فایده دارد شرافت اصلی برای تو به امام صادق داریم با جهلی که به کتاب خدا داری؟ امام صادق چیکار که حالا امام صادق بهش گفتش که مثلا آقا برو گم شونم، مثلا دیگه مرتد شدی، الان من میرم مثلا به جنیا میگم بیام بگیرن، یا مثلا خودم فوت میکنم سوسک بشی. نه، حضرت فرمود که جهل من به کتاب خدا چیست؟ برای من ثابت کن من جاهل به کتاب خدا. امام زمانش هست، امام صادق، ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و وصایت. حضرت همون به من بگو جهل من به کتاب من. ببین یه وقت ما میایم میریم به حاج آقا میگیم حاج آقا مثلا حمد و سورتون فلان جکش اشکال داشت، مثال نوعی داریم. یه وقت حاج آقا برمیگردیم میگه آقا خیلی بی خود کردیم، مثلا داریم میگیم منم اشکال ندارم. یه بحثه. یه وقت آقا کجاش اشکال داره؟ من حمد و سیرامو میخونم، شما هم گوش بدید، من ببینم چه جوریه. باید این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. حضرت محمود به من بگو قرآن ناطقه ها، به من بگو جهل من به کتاب خدا چی؟ گفت در قرآن شریف آمده هر کس یک حسنه به جا آورد 10 برابر اجر داره. درسته حضرت محمود؟ بعد گفت هر کسم مرتکب یه گناه بشه جز کیفر یه گناه نداره. حضرت فرمود درسته. بعد گفت من رفتم دوتا نون دزدیدم، دوتا انار دزدیدم، دوتا گناه اونجا کردم، دوتا گناه اینجا کردم، شد 4 تا. رفتم صدقه دادم این 4 تا رو. 4 تا 4 تا 10 تا میشه 40 تا حسنه، 4 تا گناه کم میشه 36. یعنی ریاضیاتش هم خوب بوده الحمدلله، خدا رو شد. گفت این ما هم ببین ما می خوبه، بخندی اب نداره، منم میخندم. ما هم تو زندگیمون همینجور هستیم، حالیمون نی. ببین ما هم چی میکنیم؟ میگیم رفتیم اینجا حالا این چیزی میکنیم، الان میریم مجلس امام حسین یه سینه میزنیم میایم بیرون، بنزه یه ساعت و نیم سینه میزنیم که همه گناه ها انشالله دیگه همش شستشو بشه، نشودم میایم بیرون یه عرض به خدمتتون این که نوشابه روش میخوریم بشوره ببره پایین همه رو. حمیدی ما میگیم اینجوری گناه ها میره. من همین خیالو دارم، شما خدای نکرده همین خیالو داری، با ما هم همینیم، فرق نمی کنه. ما به گونه ای دیگر، یعنی نمیشینیم گناهانمون محاسبه بکنیم این گناه ها چی کرده. ما خودمون چی میگیم؟ 10 تا ثواب کردیم، اون 5 تا گناه کردیم نداره خدا رحمون این رفتم 5 تا با 10 تا کنار اینجوری میکنیم میره، باد میزنیم. توجه کرد؟ اینا گفت من 40 تا حسنه، 4 تا گناه، 36 تا حسنه الان تو نامه عملمه، باقی مونده. حالا فهمیدی که چی شد؟ تو نمیدونی. به امام صادق. حضرت فرمود من به او گفتم تو به کتاب خداوند جاهلی، مگر نشنیده ای که پروردگار متعال فرمود انما یتقبل الله من المتقین. خدا از متقین قبول میکنه اعمال رو، نه از هر کس و ناکسی که. این باید اول تقوا داشته باشه، اون تزکیه رو داشته باشه که علمشو قبول بکنه، اون تقوا رو داشته باشه عملشو قبول بکنه. وگرنه اینجا مقبره دانشجوی ما می سوال بشه همشون ادیسون که برق رو اختراع کرده چی؟ ازش قبول نمیشه؟ نه نمیشه. و برای کی برق رو اختراع کرده؟ برای خدا. خدا که روشنایی نمیخواست که الله و نور و سماوات و الارض. برای اجنام که نور نمیخوان، تو تاریکی سرعتشون بیشتر از من و تو. از هایپرسونیک هم که ساختیم بیشتر تندتر راه میرن اینا. برای کی برق رو خواهد؟ من چه میدونم برای کی برق رو خواهد؟ برای من و تو خلق کرده، درست کرده، کشف کرده برق رو. برق هم بوده تو عالم، اومده کشفش کرده. پس تکلیف این چی میشه؟ تکلیف برای هر کی کرده بره موزش رو برای همون هم بگیره. برای همون بگیره موزش. خدا که برق نمیخواسته، چون برق خودش قبلا چی؟ خلق کرده. روایت هم داریم خیلی جالبه، راجبه نفت هم روایت داریم. امیرالمومنین هم میفهمه که هم نفت و هم برق و اینا هم همه اینا رو هم کشف. اصلا یعنی این که وجود داره، شما چیکارش میکنی؟ پیداش میکنی. کشف یعنی همین دیگه. برو هر کی خلق کرده بر موزه شما همون بگیر. گراهام بل چیکو برو هر کی خلق کرده برای هم موزهشو بگیر. برای شهرت کرده برای مردم که مردم. کی خود برای خدا منظور میشه؟ اون موقع که ایمان به خدا بیاره، عمل صالح انجام بده، بگه خدایا این اختراع، این اکتشاف رو هم برای تو انجام میدم. اون موقع میشه یا تقبل الله من المتقین. اگه نباشه نه فایده نداره. برای هر کی خلق کرده موزش برای شما هم همینطور. الان ایشون میاد خونه من کار میکنه، میادم چی آقا موزه من بده، میگم سه شنبه بیا یواشی تو تاریکی دست رو کن جوجو به ایشون وردا. چه خوشش هم اومد. این میشه؟ خب نمیشه که. برای من کار کردی موزش رو من باید بگی، برای این کار کردی موزش رو از این بگی. حرفا چی چیه مثلا؟ برگردیم به اصل بحث. حضرت میفرماید که تو با دزدی دو قرص نان دو گناه کردی، با دزدی دو انار مرتکب دو گناه شدی. وقتی آنها را بدون گوشت اینجاست یا نه، بدون اجازه صاحبانش به دیگری دادی، چهار گناه دیگر بر چهار گناه اول اضافه کردی، شد چند گناه؟ هشت گناه. چهل حسنه بر چهار گناه اضافه نکردی، چون اینها رو که کردی همش گناه بوده، از بیخ گناه بوده، ثوابی توش نبوده که تو حسنه ای ببری. که امام فرمود که من وقتی که اینو گفتم بهش، این در حیرتی فرو رفت که عجب، کی جهل داشت بر قرآن؟ من یا امام صادق علیه السلام؟ من جاهل بودم بر قرآن، تا حالا نمیدونستم. بعد حضرت فرمود من برگشتم او رو ترک گفتم، تو همون حال خودش گذاشتم. بعد حضرت فرمود که به استناد این گونه تأویل های قبیح گمراه می شوند و گمراه می کنند. ببین آدم همین جوره. حالا ادامه این بحث، این تیکه رو بگیم کشش ندیم، اگه خسته شدیم بزنم جلسه بعد، اگه نه همین الان بگم، بگم همین الان تیکه. ببینید شما میگه آقا شأن و منزلت و قدر و اینا رو کی باید بگه؟ باید خدا بده. خدا باید بده. از کی بخوایم قدر و منزلت و شأن رو؟ از کی بخوایم؟ فقط از خدا بخوایم. فهمود که یهد الله من یشا، رفت یه گام بالاتر، فهمود یعز و من یشا، ولی الله العزت و ولی رسولهی ولی المؤمنی. من برای اینا خواستم این عزت رو، به همش نزنم، خودشون به هم نزن. عزت رو من باید بدم، من از خدا بخوام به هم آبرو بده، از خدا بخوام به هم قدر بده، از خدا بخوام به هم منزلت بده، از خدا بخوام به هم شأن بده. اونی که اون بده دیگه فرعی چی نیست، اون اصلیه. مگه اینکه یهو ابینم بره، من ابین بردم، من به همش زدم. بعد انسان باید در این زمینم 100% به خدا اعتمادش، بدونی که اگر واقعا فرمود که یعز و من یشا، من هستم که میدم به اون کسی که ظرفیت این عزت رو داره، قابلیتشو داره، استحقاقشو داره، باید دریافت بکنه، من بهش میدم، اونم مؤمنین هستم، من بده. این عزت رو اگه من دادم هیچ کی نمیتونه ازش بگیره. خرابش هم نمیتونه بکنه، فاسدش هم نمیتونه بکنه، خدش هم نمیتونه بهش وارد کنه. مرحوم کاشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه، یه وقتش اینو تو این کتاب فواید الرضویه مرحوم قمی اونجا نقل کرده رحمت الله علیه، یه وقتش نماز میخوند، وقتش نماز میخوند و قبل نماز که شروع کنه و اینا، خب اینا مثلا پولی میوردن مردم به اینا میدادن، اینا اخلاقا اینجور بودن، علمای دیگه هم همینطور بودن، اخلاقا اینجور بودن که این پول رو نمیذاشتن که بمانه، اگه مال فقرا بود زیادی میمدن تقسیم میکردن، میگه آقا شاید ما بمیریم نباشیم، یا اینکه مثلا این فقیر یه شبم پیغمبر فرمود که یک شبم اینا گرسنه نباشن، امیرالمومنین هم تو اون وصیتش به امام حسن فرمود که یه دهانهایی رو گرسنه نذاری. اومدش و یه سری پول دستش بود، اول قبل اینکه نمازش کنه همه رو بین این فقرا تو مسجد پخش کرد، همه رو پخش کرد و رفت شروع کرد نماز خوندن، یا بین نماز بود یا بعد نماز تموم شد، یه سیدی آمد گفت من سیدم، اینا میادم من میشناسم، فقیرم هستم فلان اینا، از این پولایی که پخش کردی یه مقدارم به من بده. گفت والا هیچ چی دیگه پیشم نیست، همه رو تموم کردم دادم رفت. گفت من این حرفا سرم نمیشه، من فقیرم، گشنم، زن و بچه‌ام فلان. گفت والا من به کی بگی، به جدت قسم هیچ چی پیشم نیست. گفت شیخ دروغ میگی، الان تو پول پخش کردی نمیشه هیچ چی پیشت نباشه. گفت میگم بهت هیچ چی پیشم نیست بابا، خب میخوام نماز دومو شروع کنیم، تو هم واسیده صحبت میکنی بحث میکنی فلان. گفت من پول میخوام. گفت آقا هیچ چی پیشم نیست، برو تا بعدا ببینم. اینم بلند شد، عرض به خدمتتون که آب دهانش رو ریخت تو صورت مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، این همچین آب دهان رو پرتاب کرد، این ریخت به ریش مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که یک مرجع بزرگی بود، یه آدم عجیب غریب. این بلند شد و خب حالا من باشم، مثلا من که باشم که اصلا کشتم طرف دیگه، زنده مسجد خودمون و بچه محلمون اونجا جا آمدیم، مگه میذاریم زنده بری بیرون؟ اما من نیستم، خوشبختانه شیخ جعفر کاشف الغطا است. ببین اینها عزتشون رو قائلند، این که عزت اگر خدا بده با این توفه این عزت ابنچی نمیرود. خدا یه آیه تو قرآن داره میفهمد یوریدونه لیطف اون نور الله به افواه، اگه نور من باشه با این تعبیر به پف کرده، یعنی هر کاری زوری فلان اینا به عبر قدرت با این تعبیرهایی که پفی با این خاموش نمیشه آقا. گفت عزت رو من باید بیدم، عزت رو که خدا بده با این حرف هم. این شیخ بنش رو چیکار کرد؟ بنش اول دستمالش رو در بود، این توف این بنده خواه از این ریشش پاک کرد، این هم گذاشت آمد عبار انداخ شروع کرد بین صفحه جماعت، گفت آهای آقایون هر کس ریش شیخ و دوست داره به این سید کمک کنه. دومن خودش هم گرفت بالا شروع کرد کمک جمع کردن، همه مردم همه روزی بیشتر به خاطر ریش شیخ کمک کردن، کمک ها جمع کرد داد به این سید، دعا کرد برای شیخ، عذرخواهی هم کرد، مسئولش هم ماج کرد، اینو بنده خب پولا رو گرفت و رفت. عزت شیخ ابن رفت؟ چرا ابن نرفت؟ برای اینکه این عزت رو از راه پول و مقام و منصب و شورای شهر و وکالت مجلس و ریاست نمچیج و معاونت به دست چی؟ اینو خدا بهش داده، این عزت از دست نمید. خدایا به حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، تو را قسمت می دهیم که آبروی ما رو مریز، گناهان ما رو بریز، خدایا اون مقداری که شأن و منزلت و قدر و آبرو و اینها به ما در بین مردم به ما عطا فرمودی، به واسطه گناهان ما و معاصی ما و خطاهای ما و جهالتهای ما از ما مگیر، ما رو پیش مردم پیش خودت بی قدر و منزلت مفرما. خدایا ما اگرچه استحقاقش هم ندنیم، ولی روز به روز آن به آن بر قدر و منزلت و شأن ما اول پیش خودت، بعد پیش پیغمبرت، بعد پیش اهل بیت، پیش امام زمانت، بعدم پیش مردم بیفزا. خدایا به حق خودت که بر بندگان داری، خدایا یه حقی هم برای بنده ها قائل شدی، خودت قائل شدی، با اون حقی هم که ما بر تو داریم که خودت قائل شدی، ما که حق به تو ندیم، تو خودت فرمود. خدایا به این دوتا حق قسمت می دهیم که رفاه و آسایش و امنیت و ارزانی و خدایا رفع فتنه و آشوب و آشوبگری و اغتشاشگری به این کشور ارزانی بفرما. خدایا هر کسی بد این کشور، بد این مردم، بد این جوونا، بد این نوامیس رو میخوان، خدایا اون بدی رو به خودشون برگردون. هر کس هم خدایا تو هر لباسی به این مردم داره خدمت میکنه، خدایا بر توفیقاتش بیفزا. خدایا یه دعا میکنیم، همه ما گناهکارا، من همه گناهکارتر، اگه اینا گناهکار باشن من همشون گناهکار، اگه نه که من که خودم میدونم گناهکار، ما هم که چیز نداریم که دعای ما رو استجابت کنیم، برای که گناهان ما حبس کرده دام، ولی خدای بالاخره برای گناهان تو یه چیزی گذاشتی دیگه، یه فرصتی گذاشت. خدایا ما تو رو قسم میدیم به جاه و عزت و شأن و منزلت و قدر خودت، خدایا قسمت میدهیم به حق اهل بیت عصمت و طهارت، برکات مادی و معنوی، باران رحمتت، مخصوصا برف رحمتت بر این کشور، بر شهرهایی که خوشحالی درش هست نازل بفرما. یک روایتی را من اینجا بخونم براتون راجبه، چون این بحث قدر و منزلت رو میخواییم ببندیم، و این از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمود خداوند وحی کرد به حضرت داوود علیه السلام که یا داوود اون چرا که بهت میگم خوب به قوم خودت برسون، برو بهشون بگو هیچ بنده ای از ایشان نمی باشد که من او را امر به اطاعت خود کرده باشم، او بیاد از من اطاعت بکنه، مرا اطاعت بکنه، مگر اینکه، یعنی ردخور نداره، اگر از من اطاعت بکنه فقط گوش به حرف من بده، گوش به حرف هیچکی دیگه نده، گوش به حرف شیطونا نده، مگر اینکه من تعهد میکنم که او رو در طاعت خودم کمکش کنم، نذارم راه خلاف چی بروم. پس اگر درخواستیم از من بکنه به او عطا میکنم، و اگر دعا کنه دعاشو اجابت میکنم، و اگه به امید لطف من از گناه باز ایسته، یعنی فلان گناهو خیلی دوست داره انجام بده، بگه خدایا به خاطر تو از این گناه گذشتم، فقط به خاطر تو انجام نمیدم، فرمود او را از شر عوامل انگیزه های گناه مسون میدارم، یه کاری میکنم که گناه دیگه سراغش نیاد. و اگر بیاد فقط به من اکتفا کنه، یعنی بگه تو کافی المهمات هستی، کفایت امور منو به عهده بگیر، فقط بیاد در خونه من، امم بخواد، من وسایل امکانات فلان همه رو من کفایتش میکنم، یعنی من آدم ها رو جلو پاش میزنم، دکتر رو من جلو پاش میزنم، بیمارستان رو من جلو پاش میزنم، دارو رو من جلو پاش میزنم، بیاد فقط. و اگر اتکاش به من باشد، یعنی فقط متکاش من باشم، از صبح که بلند میشه بگه یا الله، بسم الله الرحمن، برو سر کار فلان، یا الله خدا، هیچ کی هیچینی غیر خدا، او را حفاظت و نگهبانی کنم، خودم که خدا هستم این کنم. به به یه جمله آخر داری، و اگر تمام مخلوقات من بخواهند بر علیه او قیام کنند، من به جز خودش یکی بر علیه همه آنها قیام می کنم. ای جان ای جان، ببین چه چی، ما واقعا یه خدای خوب اینجوری داریم، یه اهل بیت اینجوری. آقا اینا رو فراموش نکن، اینا رو فراموش نکن. خدایا آن به آن در این دنیایی که ما هستیم تا لحظه مرگ، ما رو به خودمون وا مگذار. یه صلوات بفرست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من أفضل الدنيا إلى فنائها، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب
همه بگن همه نمیگن بیرونی هم بگن
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب
ها یکی دو بار مهمان امشب این ربیع الثانی بیمارا امواج شهدا منتظر است ها بهترم میتونی بگی یکی دو بار آخر رو بهتر
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب
ها برا باران برای برفش برا برکاتش استغفار امان الهی یه بار آخرم جوونا بهتر بگن
من بنده آسی روسیا هم من بنده از در مران یارم که بی پنام از در مران یارم که بی پنام این همه دشمن دارم ظاهری و باطنی همه دارن یه جوری تو سر ما میزنن ما فقط تو را داریم ما را رها نکن ای دستای گدایی ما رو همین جوری بر نگردون قربونت برم ستا صدای ما رو بشنو، اسم دعایی و ندایی اقبل الیه، نگاه کن به ما، ما کسی رو جز تو نداری. من بنده آسی روسیام، جز درگه تو درگهی ندارم. من بنده بیچاره و فقارم، از در مران یارم پناه ندارم.
دستا بلنده یا نه؟
من بنده افتاده زیر بارم.
ها ها ها، گناهکارا که مثل من ریشتون سفید شده ها.
من بنده افتاده زیر بارم، باری به غیر از مسیحیت ندارم. الهی
دستا 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 دستا
یارب یارب شده نامم پر از جرم و گناه،
دستا بلنده یا نه؟ خسته نشی دست تو بندازی.
یارب شده نامم پر از جرم و گناه، از بار گناهان شده ام روی سیاه. بر درگه غفار ذنوب آمده ام، قربونت بشم بابا
چه جای خوبی اومدی. بر درگاه غفار ذنوب آمدم، درماندم و غیر تو هم نیست پناه. اومدم ایز جنبم ده مرتبه لحقم و پیشت قایم کنم، تو امانت دار خوبی هستی. ازت خواهش کنم او لحظه ای که من هیچ پناهی ندارم، او قبر کنه زحمت کش میگه از سر بدین داخل قبر، سر منو میگیره، کفن منو میگیره، رو خاکام میذاره، میگه یه بار دیگه بیاین ببینینش، دیگه بعدش نمیتونین ببینینش. منم دارم نگاه میکنم، سنگای لب زنده میشه، خاک ریخته میشه، من بی پناه بی پناه. دوست دارم اونجا بفرمایی بنده گناهکار من، یادت یه سه‌شنبه ده بار العقب پیش من قایم کرده بودی، میخوام بهت برگردونم، بهت برمیگردونم. ده مرتبه لای الله
ها 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 تموم شده. الهی الهی
ها یکی دو دقیقه آخرم خسته نشی، دستو بندازی فقط زمزمه که بلدی.
الهی به حق فاطمتم و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها بعدد ما احاط بی علم و ده مرتبه. یا الله یا الله
ها ها
یا قلوبنا على دين مكفنا يا قاضي الحاجات و بیان کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم امسال و سال آینده سال مقدمات ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه قرار بده، موانع ظهورش برطرف بفرما. خدایا معلولین، مجروحین، مسلومین، مرضای اسلام و مسلمین، مسلومین اخیر، از برادران امنیتی، سپاهی، بسیجی، نیروهای عزیز انتظامی، دیگران، خدایا همه و همه مرضای منظور و منظوره از این جمع محترم شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما تازه گذشته ها، اونایی که از محبین و شیعان امیر المومنین امروز به خاک سپردنشون، پدران و مادران، عزیزان از این جمع محترم، از سایه همه شون در برزخ ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه، عزیزانی که به خاطر دینت، به خاطر این مردم این روزا جان خودشون از دست دادن. خدا علما، بزرگان، مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکو سپهر، استاد فریدونی، درجاتشون عالی است، جمیعاً متعالی بفرما. خدایا ریشه آل سعود و وهابیت، ریشه این مولوی عبدالحمید خبیث، ریشه هرچی وهابیه، ریشه آمریکا، انگلیس، اسرائیل کثیف، عوام انصارشون به زودی زود برکن. خدایا اشراف، فتنه‌گرا، آشوبگرا، احتجاجگرا، شرشون به خودشون و اربابانشون به زودی زود برگردان. خدایا اسرای اسلام، اونایی که در جنگ وهابی ها اسیرن، این چند نفری که این چند روز از شیعان امیرالمومنین در کشور سعودی به اعدام محکوم شدن، همین روزا میخوان حکمشون اجرا کنن. خدایا، خدایا به عزت و جلالت اینها رو هم آزاد بفرما. مستأجرای ما صاحب خانه بفرما، کسانی که میخوان ازدواج کنن وسایل ازدواجشون فراهم بفرما. خدایا اونایی که فرزند ندارن، فرزندان صالح بهشون اعطا بفرما. خدایا بازم ازت میخوایم باران رحمت، برف رحمت بر این کشورت به کوری چشم دشمنان امیرالمؤمنین نازل بفرما. وفق نال ما تحب و ترزا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.